ساعت 15، من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. انفجار یک بمب دستساز در ولایت هلمند افغانستان دست کم 7 قربانی گرفت. 97,000 نیروی امنیتی فرانسوی برای مقابله با اقدام احتمالی مسلحانه در تعطیلات کریسمس بسیج شدند. و رهبر جدایی طلبان کاتالونیا از دولت اسپانیا خواسته اجازه بدهد او به کشور بازگردد. روز یک شنبه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 7 سرنشین غیر نظامی یک وانت را در ولایت هلمند در افغانستان کشت. در این انفجار 3 نفر دیگر هم زخمی شدند. بنابر آمار سازمان ملل، از آغاز ماه ژانویه تا آخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی و در طی 9 ماه بیش از 370 نفر در افغانستان بر اثر انفجار بمب‌های دستساز کشته و بیش از 430 نفر دیگر به همین علت زخمی شدند. دولت فرانسه 97,000 پلیس و سرباز را در فصل تعطیلات کریسمس به دلیل نگرانی از خطر حملات تندروهای تروریست بسیج کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نیروها قرار است در بازارها، مراکز خرید، اماکن مذهبی، حمل و نقل عمومی و مراکز گردشگری مستقر شوند. علاوه بر امنیت مراسم کریسمس در روز دوشنبه هفته جاری، وزارت کشور گفته که نیروهای بیشتری هم از اوایل ماه جاری میلادی در اطراف کنیسه‌ها در جریان مراسم هانوکا از اعیاد یهودیان مستقر شدند و برای کریسمس ارتودکس ها در ماه ژانویه هم تمهیدی مشابه برای برگزاری این مراسم تحت شرایط مناسب در نظر گرفته شده است. قانون جدید ضد تروریسم به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اجازه می‌دهد تا توان پلیس را برای مقابله با حملات تروریستی تقویت کند. در 3 سال اخیر حمله القاعده شبه جزیره عربستان به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در دی ماه 93، حمله داعش به پاریس در آبان 94، حمله یک فرانسوی تونسی تبار با کامیون به آبران در شهر نیس در تیر 95 و مجموعاً 233 قربانی گرفت و سبب زخمی شدن 10 نفر شد. کارلوس پوشدمون، رهبر جدایی طلبان منطقه کاتالونیا در اسپانیا، از دولت این کشور خواسته تا به او اجازه بدهد ضمن بازگشت به این منطقه بار دیگر ریاست کاتالونیا را بر عهده بگیرد. او که در حال حاضر در بلژیک در تبعید خودخواسته به سر می‌برد، در صورت بازگشت احتمالاً بازداشت خواهد شد. رئیس پیشین دولت محلی کاتالونیا متهم است که به شکل غیرقانونی در این منطقه رفراندوم برگزار کرده و اعلان استقلال کرده است. نتیجه اعلام شده انتخابات پارلمانی کاتالونیا نشان می‌دهد که احزاب جدایی طلب 70 کرسی از 135 کرسی را کسب می‌کنند. این تعداد کم و بیش برابر با کرسی‌هایی است که این احزاب در انتخابات گذشته به دست آوردند. آقای پوشدمون گفته اگر دولت مرکزی اسپانیا به نتیجه انتخابات احترام بگذارد، او کماکان رئیس دولت محلی کاتالونیا خواهد بود. اقدام‌های کارلوس پوشدمون موجب شده تا ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، او را از مقام ریاست دولت محلی کاتالونیا برکنار کند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 گفته که موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عوارض خروج از کشور نگرانی‌های جدی در جامعه ایجاد کرده. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، از او درباره نگرانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرسیده. احمد علوی:
این نگرانی طبیعیه، چون افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در این حد، بخصوص در شرایط فعلی جامعه که هنوز رونق پایدار و فراگیری وجود نداره، و همچنین کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی که به هر حال در معرض فشار هستند، و همچنین گرانی که هنوز وجود داره، به نظر میاد که بازیگران عرصه اقتصادی، اهم از بخش تولیدی یا حتی خانوارها، احساس نگرانی میکنند و این باعث میشه که اونها واکنش نشون بدن به شرایط و با توجه به مشکلاتی که در پی گران شدن حامل‌های انرژی و سوخت وجود داره، به نظر میاد که سرمایه گذاران به تردید خواهند افتاد و همچنین مصرف هم کاهش پیدا خواهد کرد و به هر حال این تهدیدی است برای اقتصاد ایران.
همزمان با اخباری که مربوط به هستش به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دفتر سخنگوی دولت اطلاعی صادر کرده مبنی بر اینکه هر خبری از منابع دیگه بجز سخنگوی دولت و دفتر او فاقد اعتباره. صدور این اطلاعیه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این اطلاعیه برای پاسخ به همون نگرانی‌هاست که الان در سطح جامعه شایع شده، اما با توجه به تجربه گذشته و همچنین محدودیت سرمایه اعتماد اجتماعی دولت بعیده که این اطلاعیه تأثیر بگذاره و نگرانی باقی خواهد ماند. اساساً شیوه تصمیم سازی و همچنین اطلاع رسانی دولت به نظر میاد که چندان کارآمد نیست. به همین دلیل است که با چنین تصمیم گیری های یک موجی از نگرانی جامعه رو در بر میگیره و این البته تنها در سطح نگرانی و در سطح روانی باقی نمیمونه، بلکه دارای اثرات بسیار مخربی هم هست بر عرصه اقتصادی و نشانه ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و همچنین سیاست های رسانه ای دولته.
اجازه بدین یه سوال بپرسم که پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه خواهد بود؟
علی‌رغم اینکه معاون بانک مرکزی ادعا میکنه که تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم اندک خواهد بود، ولی تخمین زده میشه که به هر حال این باعث میشه که نرخ تورم از چیزی که هست بالا بره تا حدی که تا بین 5-7% میشه تخمین زد. حال اینکه سخنگوی دولت میگه که این میزان تأثیرش بر تورم حدود 2-2.5% خواهد بود، اما تورم بالا خواهد رفت اگر این سیاست اجرایی بشه و طبیعی است که با افزایش تورم ما شاهد اثرات منفی بر سرمایه گذاری، اشتغال و همچنین ارزش پول ملی خواهیم.
گفتگوی رویا ملکی را میشنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته نماینده ای از این قوه به عنوان کارگروه فنی در جشنواره فیلم فجر فیلمها را بررسی میکند. به گفته این مقام قضایی امسال ورود این قوه به جشنواره جدیتر شده و در انتخاب فیلمهایی که قرار است در جشنواره نمایش داده شود نقش دارد. آزاده اسدی در گفتگویی با جمشید اکرمی، منتقد فیلم، نویسنده و استاد دانش دانشگاه مقیم آمریکا، از او درباره عملکرد تازه قوه قضاییه برای نظارت بر فیلم‌های جشنواره می‌پرسد.
سانسور فیلم در ایران یه پروسه چند لایه‌ایه و مثل اینکه این پروسه به اندازه کافی پیچیده و نامعقول نبوده که حالا یه لایه دیگه هم دارن بهش اضافه میکنن. البته خبری که من در ایسنا خوندم خیلی مشخص نکرده بود که آیا مجری قوه قضاییه قبل از هیئت انتخاب فیلم‌ها رو می‌بینه یا همراه با اونها فیلم‌ها رو می‌بینه، ولی دولتی که به راحتی هر فیلمی رو در هر مرحله تولید یا حتی اکران می‌تونه به هر بهانه‌ای توقیف بکنه، بعضی وقتا حتی پیش از تولید با تصویب نکردن فیلمنامه‌هایی که دوست ندارن جلوی فیلم‌ها رو می‌گیرن. دیگه واقعا لازم نبوده که حالا یه نماینده قوه قضاییه هم بفرستن برای یه جور پیش‌داوری که فیلم‌های جشنواره فجر رو کنترل بکنه. شاید هدف اصلی این فشار نظارتی تازه توقیف فیلم ها باشه حتی قبل از رسیدنشون به جشنواره فجر، چون میدونید که در گذشته فیلم هایی در جشنواره فجر نشون داده شدن ولی بعد قبل از اینکه به اکران عمومی برسن توقیف شدن. ما نمونه عصبانی نیستم رو داریم، فیلمی که در جشنواره فجر نشون دادن، اونجا هم سر صدا کرد و مورد بیمهری داوران قرار گرفت، ولی مرتب وعده و وعید دادن که این فیلم با اون اصلاحاتی که درش شده قرار اکران بشه و ببینیم که نشده.
نقش وزارت ارشاد اینجا چه هست آقای اکرمی؟ به هر حال وزارت ارشاد مدیر جشنواره فجر هست، اما اگر قرار باشه که به شکل واضح و شفاف یک نفر از قوه قضاییه وارد این موضوع بشه، اونطور که گفته شده برای پیشگیری از وقوع جرم قرار هست فرد وارد بشه. آیا واقعا در حوزه سینما قرار هست جرمی اتفاق بیفته که قوه قضاییه در این حد میخواد به صورت جدی وارد بشه؟ شما به عصبانی نیستن اشاره کردید. عصبانی نیستم حتی در جشنواره فجر اجازه ندادن در مراسم اختتامیه اسمش مطرح بشه، جایزه بهش تعلق گرفته بشه و خواسته شد که انصراف خودشون رو عوامل فیلم اعلام کنن از حضور در جشنواره یا گرفتن جایزه.
بله، یه دخالت خیلی نابجا بود. رأی داوران رو در یکی دو مورد عوض کردن متاسفانه. این ضعف وزارت ارشاد رو نشون میده که با توجه به اینکه خودشون یه قانون خیلی سفت و سخت سانسوری دارن، ولی نمیتونن باز هم فیلم‌هایی رو که از صافی اونها رد میشه هیچ تضمینی بکنن که این فیلم‌ها امکان اکران و نمایش خواهند داشت. مثل اینکه دخالت قوه قضاییه به این دلیله که از وقوع یک جرمی پیشگیری بشه، چون نماینده از اون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میاد و معلوم نیست فیلم‌هایی که از چندین صافی سانسور رد شدن تا ساخته شدن و حالا به جشنواره رسیدن چطور میتونن مرتکب جرمی شده باشن. من فکر می‌کنم امن انگیزه اصلی قوه قضاییه بیشتر یه دغدغه امنیتی بوده. نمایندهشون در همین خبری که من خوندم اشاره کرده به اینکه کشورهای ابرقدرت امنیتشون رو در سالن‌های سینماشون جستجو می‌کنن. دخالت قوه قضاییه در جشنواره فجر مورد غم انگیز دیگه یه در محدود کردن آزادی بیان و تنگ کردن اون فضای تنفسی خلاقه برای فیلمسازایی که حاضر نیستن فقط سخنگوی تبلیغاتی حکومت باشن.
به فضای امن اشاره کردید آقای اکرمی، در شرایطی که بعضی از فیلم‌ها بعد از سال‌ها توقیف قرار هست روی پرده برن ولی باز هم با مسائلی روبرو میشن یا نمیتونن اکران بشن یا از روی پرده پایین کشیده میشن، فکر میکنید که وقتی قرار هست که تایید فیلمنامه وجود داشته باشه، پروانه ساخت به فیلم داده بشه، پروانه نمایش بگیره، فیلم بعد گزینش بشه برای جشنواره و بعد حالا یک فرد از قوه قضاییه هم در این زمینه نظر بده، آیا واقعا امنیت فیلمساز یا فیلم تضمین میشه که دیگه فیلم از روی پرده پایین نیاد یا اینکه فیلم اصولا روی پرده بره بعد از جشنواره فجر؟
والا من همیشه گفتم که فیلمسازی در ایران کاری شبیه معجزه است، برای اینکه با توجه به همه این محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم امنیت‌هایی که وجود داره اصلا نباید فیلمی ساخته بشه. بازم باید امتیازش رو داد به سخت‌کوشی فیلمسازای ایرانی که با همه این محدودیت‌ها بازم دارن کار می‌کنن و شرایط کاملا غیر منصفانه و یک سویه است. باعث شده یه پروسه کاملا نامعقولی به وجود بیاد، برای اینکه شما اگه دستگاهی مثل وزارت ارشاد رو دارید که وظیفه‌اش اینه که فیلم‌ها رو سانسور بکنه، دیگه نباید دستگاه دیگه دخالتی بکنن. این وزارتخونه باید بتونه امنیتی به فیلمسازا بده که اون مسئولیت فرهنگی که مورد تایید خود این وزارت هست اکران بشن.
گفتگوی آزاده اسدی را میشنیدیم با جمشید اکرمی، منتقد فیلم، نویسنده و استاد دانشگاه مقیم آمریکا، در مورد عملکرد تازه قوه قضاییه برای نظارت بر فیلم‌های جشنواره فجر که قرار است که نماینده‌ای از این قوه به عنوان کارگروه فنی در جشنواره فیلم فجر فیلم‌ها را بررسی کنه. اگر شما هم در این باره نظری دارید با ما در میون بذارید. @فرداگرام آدرس ماست، شناسه ماست در کانال تلگرام. اما اداره آگاهی و جنایی فدرال آلمان در سال آماری منتشر کرده که برپایه آن حمله به خانه‌های پناهجویان در این کشور کاهش یافته. در مقابل اما حمله به پناهجویان و ضرب و شتم آنها در خیابان‌ها شدت گرفته. اکثر این گونه حملات بر اساس این گزارش از طرف نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز صورت گرفته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اوج حمله به پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها باز می‌گردد به تابستان دو سال پیش که مرزهای آلمان به روی متقاضیان پناهندگی باز شد. در آن سال 1031 مورد حمله به این انسان‌های تازه وارد و خانه‌هایشان انجام گرفت که تا آن زمان سابقه نداشت. این گونه حملات سال پیش تا اندازه‌ای فروکش کرد. حال اداره کل آگاهی و جنایی فدرال آلمان در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه انتشار یافته یادآور شده از آغاز سال جاری میلادی 264 مورد حمله به پناهجویان و اقامتگاه های آنها انجام گرفته. کشیدن صلیب شکسته، علامت نازی‌ها و نوشتن جملات خصمانه و توهین‌آمیز در در و دیوار خانه‌های پناهجویان، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها، ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان در خیابان‌ها و حملات خطرناک‌تر دیگری مانند به آتش کشیدن مجتمع‌های مسکونی از جمله حملات ذکر شده. بر پایه گزارش تازه این اداره کل از آغاز سال جاری میلادی تا دوشنبه گذشته 16 خانه پناهجویی در آلمان به آتش کشیده شده و دو حمله انفجاری هم صورت گرفته. این اعمال خلاف قانون امسال در حالی صورت گرفته که شمار پناهجویان در آلمان به نحو چشمگیری کاهش یافته. همین گزارش میگوید با بسته شدن پشت سر هم اقامتگاه‌های پناهجویان به خاطر کاهش شمار متقاضیان پناهندگی حمله به این گونه مکان‌ها فروکش کرده، در مقابل اما حمله به پناهجویان و ضرب و شتم آنها در خیابان‌ها و ملأ عام رو به افزایش گذاشته. 90% این گونه حملات بر پایه آمار تازه از طرف نیروهای راست افراطی و خارجی ستیز صورت گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
کم کم به پایان این بخش خبری می‌رسیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید یا اینکه به کانال تلگرام ما برید، خبرها و گزارش‌ها رو اونجا رو دنبال بکنید و گزارش‌های ما رو اونجا بشنوید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرها است، 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فرداست که با شماست.
دل سادم و بردی، چه به روزم و بردی، ملی تو عواست میشم آخر، عروض میشم عاشق دار، ولی تو خیالت نیست، احساسه که بودم وقتی میگره دست تو میفهمی دست تو بی تو دلم داغونه عشق منی دیوونه بیا باز تا سودا کور بشم ازم دور بشم
فیلم نفس ساخته نرگس آبیار از رقابت برای دریافت جوایز اسکار امسال باز ماند. آکادمی هنرها و علوم سینمایی آمریکا با اعلام فهرست اولیه نامزدهای دریافت جایزه اسکار فیلم‌های غیر انگلیسی زبان سال 2018، فیلم‌های یک زن فوق‌العاده، محو شدگی، در روح و جسم، فاکس تروث، توهین بدون عشق، شادی، زخم و میدان را شایسته ورود به مرحله بعد عنوان کرده است. فیلم نفس ساخته نرگس آبیار به نمایندگی از ایران به همراه فیلم یوا ساخته آناهید آباد از ارمنستان از رقابت‌های این دوره باز ماندند. عدم حضور فیلم‌های نظیر آنها ابتدا پدرم را کشتند ساخته آنجلینا جولی از کامبوج، پایان خوش ساخته میشایل هانکه از اتریش و زربان در دقیقه ساخته روبن کامپیو از فرانسه در این فهرست نیست موجب تعجب بسیاری از منتقدان حرفه‌ای سینما شده است. اسامی دیگر نامزدهای دریافت جایزه اسکار روز سوم بهمن ماه اعلام می شود.
Everyone's got their problems. There's always something on your mind. Oh, but tonight we ain't got a something. For now, let's leave them all behind.
Ooh, do what you want. Do what you want. Do what you want. Tonight again.
خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض
میباشی. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منگه
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
سر کوه بلند جفت پلنگ، خدا جفت پلنگ، صدای نالش تیر و تفنگ، جنون تیر و تفنگ، جوون